بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع شرح خطبه قاصعه،
دانشگاه تهران، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. بدون مقدمه طولانی یا حتی بدون مقدمه اصلا وارد ادامه بحث بشیم در خطبه قاصعه نهج البلاغه. در ادامه در بحث تکبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید فإن الله سبحانه یختبر عباده المستكبرین فی انفسهم. می‌فرماید که خداوند متعال امتحان می‌کنه کسانی رو که در جان خودشون تکبری رو پنهان کردن. به اولیائه المستضعفین فی اعینهم. اینجا ما به تکبر پنهان باید یه مقدار بپردازیم. خیلی از افراد هستن تکبر پنهان دارن. می‌دونید ما قبلا صحبت کردیم حسادت هم ریشش تکبر هست و اساسا تکبر مادر همه بدی هاست. حتی حب الدنیا هم در خدمت تکبر قرار میگیره و الا دنیا واقعا دوست داشتنی نیست. و قبلا یه نکته بسیار مهمی رو عرض کردیم که رویکرد جامعه ما به گونه ایست که انسان حس میکنه مردم شهوات را بسیار بد میدانن و بدترین چیز میدانن. این که یه دفعه میبینی یه آدم عرق خور اهل رفتارهای بسیار زننده شهوانی و اخلاقی آدم خوبی میشه، مال اینه که گناه‌های از سر شهوت انصافاً زیاد بد نیستن. اما شما به این سادگی نمیتونید پیدا کنید کسی متکبر باشد و خوب بشود. رویکرد جامعه ما به گونه ایست که انگار شهوت یعنی لذت بردن گناه، لذت بردن از سر معصیت و گناه رو بدترین چیز می داند. این خب نگاه دقیقی نیست. حتی از امام رضا علیه السلام پرسیدن شما میگید یک زناکار باید اعدام بشه ولی او رو بهش کافر نمیگید، ولی نماز نمیخواند او رو بهش کافر میگید. حضرت فرمودند به خاطر اینکه زناکار تحت فشار شهوت قرار گرفته. خب اشتباهی کرده. ولی کسی که نماز نمیخونه تکبر کرده به خدا. این خیلی بدتره. این معادلات چجوری تو ذهن ما یه دفعه به هم میریزه. رو خدا این حرف منو از اینجا بیرون نقل نکنید. بعضی هم همینجان هم یه تیکه رو پخش میکنن دیگه درد سرش بیشتره. ولی خودتون میخوام دقیق باشید، همه چی رو دقیق ببینید که اسیر شهوت خیلی باید بهش ترحم کرد. تا کسی که نسبت به تکبر یک وضعیت خاصی داره، حالا اون حرف هم بذارید نزنم، من کمی مزده کردم دیدم که آدم هر چیزی رو نمیگه. روی کردی که در جامعه ما هست یه جوریه که انگار گناه و فساد و بدی رو بدرفتاری در امور مربوط به لذت میدونه، در حالی که اصلا اینجور نیست. گناه، بدی و زشتی که نزد خداوند متعال خیلی بده چیزیست که بوی تکبر بده. حالا در این باره هم قبلا خیلی صحبت کردیم اومدیم تا اینجا، هم اجازه بدید یه روایت هم امروز اضافه کنم. بعد بحث‌های گذشته می‌فرماید بوی بهشت به مشام اهل دوزخ میرسه و همه از بوی بهشت متنعم میشن و حسرتشو میخورن، هم یه لذتی میبرن، بالاخره یه عطری داره بهشت، همین الان هم بوی یه باقی به مشام آدم میرسه هم خوشش میاد، ولی بوی بهشت به مشام متکبرین نمیرسه. خیلی روشنه. یا میفرماید متکبرین در پست‌ترین نقطه جهنم هستند. یا میفرماید یک ذره تکبر در دل کسی باشه به بهشت راه پیدا نخواهد کرد. البته این تکبر، تکبر به خلق خدا نیست، تکبر به خدا و ولی خداست، که حالا امروز بیشتر در موردش بازم در مورد تکبر به ولی خدا صحبت خواهیم کرد. در مورد اهمیت تکبر باید اونجوری که دین به ما گفته، خدا به ما گفته نگاه بکنیم. حتی خدا و دین رو هم بذاریم کنار. انسان شناسانه باهاش برخورد بکنیم، روان شناسانه باهاش برخورد بکنیم. ما حتی چند جلسه اینجا از تکبر دفاع کردیم. گفتیم اصلا انسان برای بزرگ شدن آفریده شده. طبیعیه که این مایل باشه بزرگ بشه. ولی وقتی زیادی خودشو بزرگ تلقی میکنه یا از راه غلطی میره که بزرگ بشه، اسمش میشه تکبر، و الا بزرگ شدن که اصلا گرایش عمیق انسانه. خب وقتی که انسان این تکبر یه گرایش طبیعی توش، تا این رو هدایت نکنی، یه دفعی سر از روش غلط خود بزرگ بینی در میاره، طبیعی همه انسان ها آلوده به تکبر بشن. اینقدر اهمیت داره، روزی 5 مرتبه باید نماز بخونی. فلسفه اصلیش از بین بردن تکبر. در روایات اینم قبلا گفته بودیم، من 5 مرتبه باید نماز بخونم تکبر از بین بده. حالا بگذارید از این که من بچه مذهبی مدعی، من بچه طلبی مدعی یه جوری نماز میخونم که تکبرم از بین نره، یعنی مراقبم که خیس نشم مثلا، اون دیگه هنر منه که دارم خودمو بیچاره میکنم و چی کار دارم میکنم این نمازه رو من تأثیر نگذاره. خب وقتی که ما اینقدر در معرض خطر تکبر هستیم و اونقدر تکبر امر قبیحیه، یه نتیجه میگیریم. طبیعتا خیلی ها ممکنه آلوده به تکبر باشن ولی تکبرشون پنهان باشه. اینجا می‌فرماید المستکبرین فی انفسهم، کسانی که تکبر دارن در جان خودشون قایم کردن این رو. به بعضی ها وقتی میگی تو تکبر داری اصلا تعجب میکنه، میگه اتفاقا منو همه بهم میگن که تو آدم خاکی هستی. چی بگه آدم؟ حضرت امام در این باره مفصل توضیح میدن توی یکی از کتاب‌های شریفشون، در 40 حدیث هست اونجوری که یادم هست، میگه میره میشینه پایین مجلس یه جای ضعیفی که مال آدمای ضعیفه برای اینکه بزرگی خودش رو حفظ کنه. یکی متکبره میگه منو باید صدر بنشونید، یکی برای اینکه جا بندازه برای بقیه بزرگه و این تواضع بزرگی میاره دیگه، خود تواضع رو به دلیل تکبر انجام میده. اونجاست که کار پیچیده میشه. اون وقت تکبر پنهان واقعا باید گشت تا پیداش کرد. تکبر پنهان چجوری میشه از بین برد؟ راهش رعایت مسائل اخلاقی با مردم نیست. اینجا یه دفعی ما اخلاقو جا میذاریم، اخلاق جا میمونه. راهش متواضعانه برخورد کردن شما با عموم مردم نیست. امتحان اصلی تکبر رو اینجا امیرالمؤمنین بیان میکنه. یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم به اولیائه، خدا با اولیاء خودش تکبر پنهان آدم ها رو مورد آزمایش قرار میده. مثلا من به یه فقیر تواضع کنم، ممکنه مرض تکبر توم قوی باشه ها، اینجا خودشو نشون نمیده، به یه استاد دانشگاه تواضع کنم. ممکنه مرض تکبر درم قوی باشه، اینجا خودشو نشون نمیده. ممکنه من استاد باشم به دانشجوی خودم تواضع کنم. هنوز معلوم نیست. خوبه ها، اینا خیلی خوبن. علامتای خوبی ان که تو تونستی الحمدلله تکبر خودتو کنترل بکنی. اما شما ببینید این روند رو، ممکنه به استادم تواضع کنم، به شاگردم هم تواضع کنم. خب هنوز اتفاق فوق العاده‌ای در پاکی از تکبر نیفتاده. یه همکلاسی داشته باشم که از من زده جلو، حالا عضو هیئت علمی شده، به او 10 امتیاز دادن که به من ندادن، حالا من به اونم حاضرم تواضع کنم؟ این کار سخت‌تر میشه. قبول دارن دوستان کار سخت‌تر میشه؟ بله. و از این بدتر و از همه انواع امتحانات الهی بدتر اینه، در معرضش قرار نگرفتیم، اینه که یک کسی رو خدا بر من ترجیح بده. قصه حابیل و قابیل پیش میاد. قصه حابیل و قابیل یه قصه فرعی نیست. خدا فرمود حابیل من قربانی تو را میپذیرم، قابیل قربانی تو را نمیپذیرم. به هم ریخت، واقعا به هم ریخت. من به طلبه ها تو حوزه میگم شما همتون دارید برای امام زمان کار میکنید، بعد امام زمان بیاد یکیتون رو بپذیره اون یکی رو نپذیره، چه حالی میشی؟ زبیر برگشت به رسول خدا گفت چرا اینقدر علی رو تحویل میگیری؟ مگه ما چه مونه؟ خب یکمی هم با ما خصوصی حرف بزن. بعد رسول خدا برگشت گفت، فرمود زبیر خدا به من دستور داده با علی خصوصی باشم. واقعا چند نفر از ما اگه جای زبیر بودیم قاطی نمی کردیم. خدا دستور داده. بعد امیرالمومنین این داستان ترجیح دادن خدا او را بر دیگران رو در نامه مفصلی به معاویه می نویسه و می نویسه معاویه تو مشکلت اینه، خدا ما خانواده بنی هاشم و بر دیگران همه من جمله بنی امیه ترجیح داده. یعنی حتی انگار من فکر میکنم امیرالمؤمنین رعایت نکرد حال معاویه رو که حالش بدتر نشه. حالا نگو اینو، در نامه مینویسه میفرماید سیده نساء عالمین فاطمه زهرا از ما بنی هاشمه، سیده شباب اهل الجنه دو تا پسرای منن، جعفر طیار خیلی ها دستشون در راه خدا قطع شده ولی جعفر طیار که خدا دو بال بهش داده برادر منه، خیلی ها به شهادت رسیدن ولی کسی که برش 70 تکبیر گفت پیامبر اکرم حمزه شهدا عموی منه. خدا بنی هاشم رو ترجیح داده، یعنی پنهان نمیکنه اصلا امیرالمومنین این حرفا رو و اینها رو به عنوان تعریف از خود نمیگه. یه بار حضرت امام میفرمود علی ابن ابی طالب شکنجه میشد وقتی اینا رو میگفت. ولی خب چیکار کنه، امیرالمومنین در معرض این امتحان قرار گرفته. من نکته جالب تاریخی به شما بگم، یه چیزی رو شما تعجب نمی کنید. یه پسری تو خانه کعبه به دنیا اومده، پسر ابو طالب به نام علی، با معجزه کاملا آشکار. مردم مکه مگه چند هزار نفرن، همه دیدن. 10 سال بعد یه پیغمبری ادعای نبوت کرده. من اگه تو اون شهر زندگی میکردم میگفتم این پسر صاحب نفسیه، پسر عادی نیست، ایشون ایمان میاره به این پیامبر. بعد در مکه هم همه میدونستن. دقیقه یه دفعه این پسر مولود خانه کعبه هی داره ایمان میاره به پیغمبر، هی اعلام میکنه اینو. یه نفر نداریم تو تاریخ ایمان آوردن علی به پیامبر را سند قرار بده برای حقانیت سخن پیامبر. آقا شما در نظر نمیگیرید این معجزه‌اش از معجزه حضرت عیسی ابن مریم بالاتر بود؟ چون اونا همه میدونستن قصه از عیسی ابن مریم رو که خدا به مادرش فرمود از خانه من برو بیرون زایمان کن، ولی این رفت تو دل خانه کعبه با معجزه. اون 3 روز در رو نتونستن باز کنن. چرا در نظر نگرفتن؟ برای اینکه ناراحت بودن. ترجیح معنویه که پیدا کرده بود. پس چه بچه من نباید بره تو اون خانه کعبه به دنیا بیاد؟ من خانوم من با مثلا فاطمه بنت اسد چه فرق میکنه؟ ناراحت هستن، در نظر نمیگیره. کدام پیامبری سندی داشته مثل علی ابن ابی طالب بر حقانیت خودش؟ ولی هیچ کجا سخن از سندیت ایمان علی ابن ابی طالب علیه السلام به پیامبر نیست. قوم چشون بود؟ خب ترجیح معنوی خیلی ناراحت کننده است، خیلی. الان ببینید هیچ امام جماعتی حق نداره و نمیتونه خودش رو ترجیح بده بر مأمومینش، ترجیح بده که نابوده. هیچی، هیچ کسی هم نمیاد هیچ امام جماعتی رو بر دیگران ترجیح بده، درسته؟ چون واقعا ما که نمیدونیم. بنده طلبه مبلغ و هزار سالم حرف دینی بزنم، هیچ کس جرأت نمیکنه. من که مثل کفر میمونه برام، بخوام خودم رو ترجیح بدم بر بقیه، نه، دیگران ممکنه با دو تا از حرفای تو به جایی برسن که تو خودت با هزار تا این حرفا نرسیدی. ببینید ما تو این فضا هم دیگه رو داریم تعامل میکنیم و مدارا میکنیم با هم دیگه. ارزش ها پنهانه و به هم دیگه هم یاد میدیم همه رو به خودمون ترجیح بدیم. امام رضا علیه السلام فرمود دهمین ویژگی یک عاقل اینه که دیگران رو بر خودش ترجیح بده. اگه بخواد ترجیح های آدم ها از نظر معنوی رو بیاد، حافظتون رافعه خواهد شد، اتفاق روز قیامت رخ میده. خیلی ها رو شما فکر میکنه آدم درب داغونیه، یه دفعه میاد میره بالا، خیلی رو آدم حسابیه، یه دفعه سقوط میکنه میره ته جهنم، خیلی به هم میریزه اوضاع. حضرت امام تو قنوت نمازش میگفت خدای منو با حاجی عیسی محشور کن. حاجی عیسی همون پیر مردیه که خدا بهش بچه نداد و چای ریزه حضرت امام بود. من از خدا حاجی عیسی پرسیدم، گریهش گرفت و گفت آره. امام اینو میگفت تو قنوت نماز شب، چندین نفر شنیده بودن. حاج سید احمد آقا رضوان خدا بر او باد، ایشون هم برای ما اینو بار تعریف میکرد. چون واقعا هیچی معلوم نیست. امام میفهمد اون چایی بلده بریزه، چاییشو 20 میریزه، من مثلا کارهای دیگه بلدم بکنم، آیا من اون کارها رو 20 انجام میدم؟ ببینید ترجیح ندادن از نظر معنوی محیط آرامی درست میکنه که همه میتونیم توش زندگی کنیم. حالا فرض کنید پرده بره کنار، یه دفعه خدا علی ابن ابی طالب رو در بین ماها بقیه ترجیح بده، آقا همه به هم میریزن، تکبر خودشو نشون میده. شما هم زیاد خودتون رو تعویل نگیرید، من شما رو تعویل میگیرم ها، التماس دعا هم بهتون میگم، ولی شما هم خودتون زیاد تعویل نگیرید که علی ابن ابی طالب رو قبول دارید. در زمان او نیستید، در زمان او نیستید، در زمان او بودید اون وقت امتحان یه دفعه سخت میشد. راستی یه چیزی بگم، امام زمان ارواحنا له الفدا بیاد، یه بساط به هم ریخته‌ای پیدا میکنیم ما، چون حضرت بعضی رو ترجیح میدن. وای ما به هم میریزیم. شلمقانی، این اسمو یادتون بمونه، عالمی بود که در زمان امام حسن عسکری کتاباش تو خونه های مردم بود کنار قرآن، مثل کتاب مفاتیح که الان کنار قرآن هست. ایشون نایب اول خاص حضرت ولیعصر ارباب الله الفدا رو پذیرفت، یعنی گفتن ایشون حضرت که پشت پرده غیبتن، نایب اول، نایب دوم، چهار نواب اربعه، پذیرفت. خودش هم همسن و سال او بود ولی پذیرفت دیگه. بعد از اون نایب اول، شاید شلمقانی انتظار داشت که او بشه نایب بعدی. پسر جوان اون نایب اول که شاگرد شلمقانی محسوب میشد، بچه شلمقانی محسوب میشد، از طرف حضرت نامه گرفت که آقا شما نایب بعدی هستی. شلمقانی به هم ریخت. بعدی که نامه حضرت هست در لعنت به شلمقانی، گفت من نمیتونم بپذیرم. سخت‌ترین امتحان تکبر، امتحان تکبر نسبت به ولی خداست. وقت جالب یک قیدی رم حضرت اینجا زدن، فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ. می فرماید که خدا امتحان میکنه بندگان مستکبر خودش رو که در جان خود تکبر دارند با چی امتحان میکنه؟ با دوستان خودش که المستضعفین فی اعینهم، که این دوستان مستضعف هستن در چشم اونها، یعنی یه ضعفی دارن. میگه بابا این جوون ناپخته است، این مثلا حالا بعد مثال میزنه فرعونیان میگفتن که بابا موسی و هارون کو تلاشون، مثلا یه عیبی میذاشتن روشون، یه عیبی. حالا یه هر کی ممکنه یه عالم بزرگواری یا عالم کوچیکتر رو امام زمان به او ترجیح بده، این عالم بزرگتر قاطی بکنه، میگه اون اندازه من سواد داره قاطی کرد، قاطی میکنه دیگه. مالک اشتر میگن یه بار تو دلش افتاد که منم همون تعدادی که امیرالمومنین شمشیر میزنم، نه از باب تکبر یا بخواد مقایسه کنه، داشت خوشحال میشد. آقا دستشو گرفت کنارش کشید، فرمود مالک تو عدم میزنی، من جدا میکنم میزنم، من ببینم این تو نسلش یه جوری، یعنی پرش میدم بره، نمیذارم اینجا وایسه من بکشمش. تو همینجوری میزنی دیگه، تو مقدرات الهی اون آدمایی که باید به قتل برسن و میاره در خونت، منو خدا به خودم واگذار کرده جدا کنم. مازم میشه چیه؟ خیلی پیچیده است، میشه خضراسا، کلی محاسبه من باید بکنم. بله ظاهرش اینه که جفتمون به یه مقدار داریم تو جبهه جنگ پیشروی میکنیم، دستشو گرفت یه وقت نره تو مقایسه خودش با ولی خدا. بعد دیگه حضرت در حد یک صفحه این ماجرا رو توضیح میدن که همیشه اولیاء خدا از نظر مستکبرین یه نقاط ضعفی دارن، خدا هم این نقاط ضعف رو توشون قرار داده برای اینکه دیگران. من اجازه بدید کلام خودم رو تمام بکنم، شما یادتون بمونه که ما کم صحبت میکنیم در این مکان شریف و این موقعیت، شما بین درساتون هست، شما فکر نکنید اولیاء خدا که بیان جلوی شما میگه به 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 به، از نظر من که همه چی تمومه، اتفاقا یه اشکالاتی توش خواهید دید که از نظر شما قابل تحمله. همین الان امتحان کنید تاریخ دو شخصیت برجسته جهان بشریت و جهان اسلام بخونید از نزدیک، آدم قاطی میکنه. اینا امتحانای خداست، ولی خدا رو امتحان میکنه، اشتباه نمیکنه ها، اینقدر ساده عمل میکنه تو به اشتباه میفتی و اینو ضعف او تلقی میکنی. حالا با چه حکمتی داره این کارو میکنه؟ خیلی پیچیده است. تو دره یه منافقی عبدالله ابن ابی سخنرانی کرده بود، حضرت اینقدر ناراحت شد از این سخنرانی، سوره منافقون نازل شد، سوره منافقون درباره همون منافق عبدالله ابن ابی نازل شد، مثلا دیگه همه فهمیدن قصه رو، همه مذاهب اسلامی میگن عبدالله ابن ابی شأن نزول سوره منافقونه، قصه کاملا روشنه. حالا حضرت تو اون بحران شطرشو گم کرده، از سر لشکر تا ته لشکر میرفت شطرم کجاست شطرم کجاست، وقت منافقین اینجا بهونه آوردن، بیا این شطرشو گم کرده میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. یعنی دقیقاً جایی که رسول خدایی که دوتا چشمه، اقتدار خودش، علم غیب خودش، نمیدونم خیلی از قدرت‌های معنوی خودش رو باید نشون بده، عادی تر از یه آدم ساده‌ای که یادش نیست شطرش رو کجا گذاشته یا شطرش رو از یه جایی نبسته در رفته شطره داره برخورد میکنه. منافقین هم صریحاً میگفتن، میگفتن نگاه کن این شطرش رو گم کرده، ما هم خواهد بهش رو به ما نشون بده. حالا من اگه بودم به عنوان یه مشاور میرفتم بالاخره عرض میکنم یا رسول الله الان حالا یه کمی از اون معلومات دیگه استفاده کن، خوب نیست الان میدونی یه بحران اجتماعی که درست شده، بعد شما هم شطرم کجاست تو شطرم کجاست، الان وقت اصلا از نظر سیاسی صحیح نیست، شما که به امام حسین گفتن آقا نباید بری کربلا، دیگه تو خودت میدونی دیگه. آقا فرمون خب پس من نرم، خدا پس چجوری امتحان کنه مردم؟ حرف آخر بود زد، چجوری امتحان کنه؟ اولیاء خدا محل امتحانن. حالا من انشالله جلسه بعد صحبت خواهم کرد که این بحث اولیاء خدا محل امتحان تکبر هستن، فقط اولیاء 14 معصوم هستن یا غیر 14 معصوم. ما تو شهرمون میتونیم مثلا چند تا ولی خدا داشته باشیم اینا محل امتحان ما باشن. این هم میشه در موردش صحبت کرده، روایات و آیاتی در این باره هست. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.